بسم الله الرحمن الرحیم. اما بحث از قاعده لا ضرر، لا ضرر و لا ضرار، این قاعده لا ضرر یکی از قواعد فقهیه. تو حوزم درس قواعد فقهی خیلی کمه، مثلا درس فقه هست، اصول هست، ولی آیات الاحکام خیلی کمه، یا درس مثلا قواعد فقهی کم. قواعد فقهی تعدادشون زیاده، کتاب داریم که گفته قواعد فقهی 11,000 قاعده است. اینجور کتاب داریم، کتابم داریم که گفته قواعد فقهی 5 تاست. عدد خاصی هم نداره، ممکنه اصلا شما امروز بیاید یه چند تا قاعده جدید درست کنید. مثلا همین پارسال ما تو مدرسه جانبازان، اونجا خب همین بس داشتم درباره عدالت، اونجا من میخواستم همین کار رو بکنم که اصلا یه قاعده جدید تو فقه درست کنیم به اسم قاعده عدالت. مثلا بناء دین بر عدالته، به اینکه انسان عادلانه رفتار کنه. آره دیگه، کل رو میخواییم بگیم، کل رو میخواییم عرض بکنیم. من اتفاقا این تو ذهنم بود که حالا این همین تابستون هم فکر کردم ولی منصرف شدم. حالا بنایم بر اینه که انشاءالله این بحث خیارات هر وقت تموم شد، خیارات مثلا شاید یه 2 سال مثلا 3 سال طول بکشه، این که تمام بشه میخوام یه بحثی اینجوری شروع بکنم. بینیم ما یه بحثای اصول داریم روشنه یعنی چی، فقه داریم روشنه یعنی چی، اما بیام یه اینجور مباحثی، مثلا بیام بگویم بحث رضایت در فقه کجاها تو فقه گفتن با یه آدم راضی باشه، کجاها رضایت لازم نیست، از کتاب و طهارت بگیر تا حدود و دیات، مثلا این یه بحث. یا مثلا فرض کنید که بیایم مثلا بحث رنگ قرمز، رنگ سیاه، رنگ سفید، رنگ و احکام رنگ توی فقه، رنگ لباس چجور باشه، رنگ نمیدونم فرض کنه قربانی چجور باشه، رنگ خون چجوریه و امثال اینا. یا مثلا فرض کنید که اعراض، اعراض یعنی چی؟ یه وقت اعراض از مال، یه وقت اعراض از جان، یه وقت اعراض مثلا از مسائل اجتماعی، یه مرتبه اعراض از ارث و آبروی، اینا توی فقه. اینجوری هم میشه بحث کرد. اینا نه بحث اصولیه، نه بحث فقهیه، نه قواعد فقهی. این به این معنیست که اون که شما میفرمایید مسائل کلی، این میشه. اما فعلا ما میخواییم یه چند تا قاعده یه فقهی بگوییم. یه قاعده فقهی قاعده لا ضرره. قاعده لا ضرر را دیدگاهی افراط و تفریط خیلی داره. آدمی داریم تو کتابش گفته نصف فقه لا ضرره و لا ضراره، اینو گفتند دو. نصف فقه لا ضرره و لا ضرار. آدم هم داریم گفته اصلا قاعده لا ضرره و لا ضرار از اساس حرف باطلیه. اینجا آدم هم داریم. بعضی هم گفتند که نه اون افراط و نه این تفریط، ما قاعده لا ضرر رو قبول داریم ولی مشروط. مثلا شیخ انصاری اینجوری میفرماید قبول داره اما به صورت مشروط. امام خمینی رضوان الله علیه قاعده لا ضرر رو میفرماید اصلا مربوطه به قضاوته، احکام سیاسیه، حکم حکومتی رسول خداست. از اینجور میره خیلی تفاوت میشه دار. یک کسی لازرر و لازرر رو حکم اولی میدونه، یکی حکم ثانوی میدونه، یکی حکم حکومتی میدونه، ولی لذا جای بحث خیلی داره این قاعده. چند نفرم کتاب مستقل درباره لازرر نوشتند. اول امام خمینی یک کتاب مستقل به عنوان رساله لازرر نوشته. از آثار امام معلوم میشه که امام یه تعلیقی بر کفایه می نوشته که این گم شده. به بحث لازرر که میرسه یه کتاب مستقل نوشته درباره لازرر، این کتابم گم شده، وجود ندارد. البته الان یه لازرری از امام خمینی هستا، اما این اون کتاب نیست. خلاصه ایشون یک کتاب مستقل نوشته درباره لازرر. شیخ الشریعه اصفهانی ایشون هم یک کتاب مستقل درباره لازرر داره که انتشارات جامع مدرسین چاپ کرده. آیت الله سیستانی هم یک کتاب لازرر داره. آی سیستانی میدونید خیلی کتاب خیلی نوشته ها، ولی اجازه نمیده چاپ بشه. ایشون عقیدش اینه که میگه من این نونی که خوردم نون امام زمان سلام الله علیه بوده، حرفایی هم که به ذهن من میاد اینا ملکش مال امام زمان سلام الله علیه، ولی زا اصلا مال من نیست، هر کسی دوست داره برداره به نام خودش چاپ بکنه. و کتابه ایشون چاپ نشده به همین خاطر. یک کتاب الرافد یک کسی از ایشون چاپ کرده که تقریراته، و یکی هم لازرر. کتاب لازرر کتاب خیلی خوبیه. این سه تا رساله مستقل درباره لازرر. شیخ انصاری هم تو مکاسب آخراش یک رساله لازرر داره. اینا مستقل. بعضی مثل آقای آخوند تو کفایه در ضمن بحثای اصول لازرر رو بحث کردن. همینجور که از این حرفایی که گفتم روشن شد، الان این لازرر تو بحثای حکومتی خیلی مبتلا بهه. حالا ابتداعا ما اینجوری بحث میکنیم. اول بحث از اعتبار و سند روایات، این بحث اول. یعنی فعلا میخواییم روایت بخونیم. حدود 40-50 روایت هست درباره لازرر. این رو فعلا میخواییم بحث کنیم، بحث سند این روایات. دوم بحث فقه الحدیث که این روایت اصلا چی می فرماید، اینم بحث دوم. بحث سوم رابطه لازرر با ادله احکام اولیه. یک کسی میگه خب من خمس بدم ضرر میکنم، لازرر و لازرار، رابطه لازرر با خمس. یا مثلا من برم جبهه خب ضرر میکنم، برم رومین کشته میشم دیگه، خب لازرر و لازرار، رابطه لازرر با احکام اولیه. بحث چهارمم رابطه لازرر با احکام ثانویه، با احکام ثانویه. من بخواهم حرف پدرم را یا حرف مادرم رو گوش بدم یه جاهای ضرر میکنم، حالا با یه گوش بدم یا نه، فلان نذر را کردم، فلان قسم را خوردم، بخوام عمل بکنم ضرر میکنم. و مثلا این بحثایی که حالا تو حکومت هست، این جور مباحث. متاسفانه این بحثا گفته نشده. هم بینیم مثلا یه مثال ساده شاهم برای همین چهارومی بله، یکی از معاونین شهرداری قم گفت که ما رفتیم منزل آیت الله بهجت رضوان الله علیه، خدمتیشو گفتیم که آقا مثلا منزل شما تو طرح، میخوایم منزل شما رو باید خراب بکنیم. یه مقداری خدمتشو صحبت کردیم، ایشونم سکوت کرد و بعدم بلند شد که مشرف بشه حرم. پسر آقا به آقا عرض کرد که آقا اینا حالا منتظر جواب، از چی جوابشون بدیم؟ شهر داریم فرمود که خونه ای که توی طرح باشه سکونت توی خونه حرام است. من حالا میرم حرم، وقتی برمیگردم یه خونه جایی اجاره کنید بریم تو خونه. این همون بحث لازرره و رابطه لازرر با احکام حکومتیه. یعنی اینجور چیزی که تو ذهن یه مرجع تقلیده، اینا تو رساله یا کتابشون هم ننوشتن، اینا رو میخوایم بحث بکنیم. پس چهار تا بحث شد: بحث اعتبار و سند روایات، بحث فقه الحدیث، رابطه لازرر با احکام اولیه، رابطه لازرر با احکام ثانویه. خب این عنوان بحث. اما بحث اول فعلا، حالا من یه مقدار ترتیب منطقی رو به هم میزنم، حالا اینجوری بحث میکنم: ابتداعا روایات رو بحث میکنم که اصل اینه، بعد میام روی آیات شریفه قرآن و بعد میام روی دلیل عقلی. حالا به این ترتیب ما بحث میکنیم. اما روایات، بعضی ها مثل امام خمینی تقریبا 40 روایت درباره لازرر و لازرار نقل کردند. 40 روایت. بعضی هم گفتن که ما کلن 2 روایت داریم. ببینید چقدر تفاوت هست. بعضی گفتن 2 روایت، بعضی هم گفتن 40 روایت. اگرم شما استقصا کنید شاید 50 تا روایت هم پیدا بشود. بعضی ها مثل فخر المحققین پسر علامه حلی فرموده روایات لازرر متواتره. آقای آخوندم تو کفای اینا نقل کرده، بعدم کفایه فرموده که احتمالاً تواتر اجمالی رو میخواد بگه، نه تواتر لفظی یا معنوی. این روایات متواترن اما تواتر اجمالی. تواتر اجمالی یعنی این همه روایت همش دروغ نیست، این همه روایت یقیناً یه چند تا درست توش وجود دارد. این معنای تواتر اجمالی. حالا فعلا هنوز اول کاری ما، من بعد روایاتو میخونم، بعد که روایاتو خوندم اون موقع نتیجه میگیرم که اینا شد خبر واحد یا مستفیض یا متواتر و چه جور تواتری. حالا اول کار، حالا ابتدا هم یه 2-3 روزی فقط روایاتو بخونیم تا بعد. اولی روایت کافی رو میخونه. این کتاب کافی که چاپ دارالحدیث جلد 10 صفحه 476 فروع کافی میشه، کتاب المعیشه باب 149 باب 149 کتاب المعیشه کافی. اون کتابای کافی 8 جلدی چاپ دارالکتب اسلامی و اونا میشه جلد 5 صفحه 253. داستانم که خب همه این دیگه یادتون هست، اون بحث سمورت ابن جندب. حالا این سموره رو یه توضیح بدم تا حدیث رو بخونم. این سمورت ابن جندب همون که یه درخت خرمایی داشت تو خونه یه کسی و وقت و بی وقت بدون اینکه یا الله بگه میامد میرفت سر درختش. عجیب اینه که این سمورت ابن جندب اسمش تو صحیح بخاری اومده و میدونید که سنی ها مثل ما شیعه ها اینجوری نیستند. ما ها هر راوی رو بحث میکنیم که این آقا ثقه است یا ضعیفه، اون آقا ثقه است یا ضعیفه، اینجوری بحث میکنیم دیگه. سنی ها اینطوری نیستند. سنی ها میگن هر که اسمش تو بخاری و مسلم اومده این میشه آدم خوب، هر حدیثی هم که تو این دوتی کتاب اومده میشه معتبر. اگر یه حدیثی با همین سند اما تو بخاری نباشد میگن ضعیفه. فاسق فاجر اگر یه حدیثی نقل بکنه دو تو بخاری باشه اینو میگن صحیح. یعنی ملاکشون بر این که حدیث صحیح یا ضعیفه آدم نیستا، که اون آدم مثلا فاسقه یا آدم عادله، این ملاک نیست. ملاک اینه که این آقایی که این حدیث رو گفته بخاری بشه اعتماد کرده که حدیثش بیاره یا بخاری اعتماد نکرده، این ملاک. و سمورت ابن جندب لعنت الله علیه اسمش تو بخاری اومده، به همین جهت اینا همیشه اسم این سموره که میاد میگن رضوان الله علیه یا رضی الله عنه میگن و عادلش میدونند و به نظراتش هم عمل میکنند. وقتی این سمورت ابن جندب کسیه که اولا این حدیثی که میخونیم، حالا این حدیث تو کافی کامل نیست، 11 بار رسول خدا صلی الله علیه و آله از این تقاضا کرد، خواهش کرد، به این حرف پیغمبر گوش نکرد 11 بار، که آخرشم پیغمبر که اینقدر حلیم بود و بردبار بود پیغمبر عصبانی شد. این اول، یعنی پیغمبر را به خشم در آورد. ثانیاً شواهدی داریم که این آدم واقعا ایمان به پیغمبر نداشته، یعنی کافر بوده، شواهدی بر اینم هست. ثالثاً این آقا همین سمورت ابن جندب 80,000 نفر از شیعیان امیرالمومنین را کشته. یک کسی بهش گفت که این همه آدم کشتی نمی ترسی یه وقتی یکیش بیگناه بوده باشد و کشته باشی؟ گفت 80,000 تو کشتم، اگر 80,000 نفر دیگر بکشم باز شک نمی کنم. این 80,000 نفر تو کوفه شیعیان امیرالمومنین رو کشت. خودش یکی چه گفته اینقدر که من حرف معاویه رو گوش کردم اگه حرف خدا رو گوش میکردم جهنم نمیرفتم. این از حرفای خودش. 400,000 درهم پول از معاویه گرفت که نعوذ بالله آیاتی که تو قرآن درباره حضرت علی است بگوید این آیات درباره ابن ملجمه و آیاتی که درباره کفار و مشرکینه بگوید این آیات درباره حضرت علی است. 400,000 درهم پول گرفت، اومد گفت که آیه و من الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات الله، این آیه درباره لیلت المبیت امیرالمومنین علیه السلام دیگه، گفت که این آیه درباره ابن ملجم. و باز اومد گفت که این آیه که و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات دنیا و هو الد الخصام، گفت که این آیه هم نعوذ بالله درباره حضرت علی است. واسه این یه آدمی اینجور خبیثی بوده ها، این سموره. حالا این حرفم گفتن، ولی این حرف احتمالاً اشتباس، ولی این حرف تو کتابای رجال هست که سمورت ابن جندب جزء فرماندهان عبیدالله ابن زیاد در روز عاشورا بود و حتی مردم را تحریک میکرد به کشتن امام حسین علیه السلام. برحال این میگم یه مقدار بعیده ها، این حرف بعیده درست باشه، ولی به هر حال این چیزا درباره شرحال این آدم هست. و این کسی که اینقدر با پیغمبر لجبازی بکنه دو پیغمبر رو ناراحت بکنه، قطعا اینجور عاقبتی هم باید داشته باشه. به هر حال اما حالا حدیث اینه که بله، کتاب کافی جلد 10 صفحه 476، عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد ان ابیه ان عبدالله ابن بکیر ان زراره. خب سند حدیث دیگه روشنه دیگه، عدتون من اصحابنا که بزرگانن، مشایخ کلینی، احمد ابن محمد ابن خالد همون برقیه که ایشون آدم بزرگیست، خیلی هم خودش مورد ظلم واقع شد بیچاره. ان ابیه پدریشون هم آدم بزرگیه، اینا که روشنه. ان عبدالله ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر سنیه ولی موثقه. ان زراره، بنابرای سند حدیث میشه چی؟ موثقه. ان ابی جعفر علیه السلام از امام باقر قال ان سموره ابن جندب، همین سموره یه خبیث، کان له ازق فی حائط لرجل من الانصار. ازق یعنی درخت خرما، ازق عین دالزال و قاف، ازق با عین و دالزال به معنی درخت خرماست، ازد عین ساد زاد و دال ازد، اینم به معنی درخت خرماست. تو بعضی روایات کلمه نخله اومده، همین روایات لازره را، بعضیاش ازق بعضیاش هم ازد، همش به معنی درخت خرمایی که خرما میدهد. فی حائطن هم، حائط یعنی جایی که دیوار داره، یعنی چهار دیواره، یعنی خونه ی این آقا اونجا بوده یا مثلا باقی بوده که زن و بچه این آقا توی این باغ بودند. به هر حال خونه ای بود، باقی بود، این آقای انصاری زن و بچهش هم توی این خونه بودن، اما توی این خونه یه درختی بود مال کس دیگه، مال سموره. سمورم همیشه می اومد تو خونه میگه میخوام برم سر درخت. و کان منزل الانصاری به باب البستان، منزل اون انصاری به باب البستان یعنی داخل این باغ دم در خونه ایشون بود. و کان یمر رو بهی الا نخلتهی، این سموره از این راه می اومد سر درخت خودش. و لا یستعزنو، یا الله هم نمی گفت، اونم زن و بچهش مثلا سرشون برهنه بود چیزی، اون زمانم اینطوری بود اصلا عیب می دانستن که یه زن موشو بیرون بگذاره، افتخار زن این بود که موهاشو بپوشونه. به همین جهت مثلا زن وقتی که آزاد بود چادر سرش میکرد یا رو سری داشت، وقتی کنیز بود سرش برهنه بود. یعنی کمال زن، افتخار زن این بود که آزاد باشه بتونه سرش رو بپوشونه. اینم زنش آزاده بود، میگو زن من که آزاده باید خودشو بپوشونه، نامحرم نبیندش. فکلمه الانصاری ان یستعزن اذا جاء، این آقا صاحب خونه گو هر وقت میای یا الله بگو. فابا سموره، اونم گفت که نه خیر، من درخت خودمه، هر وقت خواستم میام یا الله هم نمیگم. فلما تعبا، اون وقتی خودداری کرد، جا الانصاری الی رسول الله صلی الله علیه و آله فشکا الیه و خبره الخبر. اینم رفت شکایت کرد پیش رسول خدا که این یا الله نمیگه دو میاد تو خونه ما. فارسل الیه رسول الله صلی الله علیه و آله و خبره به قول الانصاری و ما شکا، پیغمبر فرمودی از دست شما شکایت داره. و قال ان اردت الدخول فاستاذن، هر وقت میخوای وارد بشی اجازه بگیر. فابا، گفت که نه. فلما ابا صاب معه، پیغمبر باش گفتگو کرد، حتی بلغ به من الثمن ما شاء الله. پیغمبر فرمود اینو به من بفروش، به این قیمت. گفت نمیفروشم. فرمود بیشتر میخرم بفروش. گفت نمیفروشم. باز فرمود 11 بار پیغمبر فرمود و این رد کرد حرف پیامبر. فابا الگبیه فقال لک بها ازغن یمد لک فی الجنه، فرمود این درختو به من بده، یه درختو بهشت بد میدم. فابا، این شاهده اینه که اصلا قیامتو قبول نداشته ها. یکی گفتم این اصلا کافر بوده این آدم. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله للانصاری، پیامبر ناراحت شد، به اون انصاری فرمود اذهب فقلع، برو درختو بکن، برمه بها الیه، درختم بیانداز جلوش. فانه لا ضرر ولا ضرار، این داره ضرر میزنه و تو دینم ضرر و ضراری نیست. آقای شعرانی ذیل این حدیث گفته این حدیث خیلی مشکل داره، بلذا فقط اگه درخت خرما باشه تو خونه یک کسی میشه کندش، اما حالا اگه درخت آلبالوه نمیشه بکنی. یا مثلا فرض کنید که حالا تو خونه یک کسی نیست، درخت یه نفر تو کارخونه یک کس دیگه است، اینم نمیشه بکنیش. مقصودش این بوده که این حدیث خلاف قاعده است، قدر متیقنش رو باید بگیری. حالا این رو بعدم بس میکنم. السلام علیکم.